أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر کوتاه آیه 234. این آیه شریفه، این عشرا هست، شهرا نوشته شده بود. این آیه شریفه مسئله بسیار مهم عده رو بیان میکنه. دقت بفرمایید که قرآن کریم و در اسلام برای مسئله ازدواج حریمی قائل شده که اون حریم مسئله عده هست. و عده، ما دو نوع عده داریم در اسلام. احکامش رو دقت کنید، بسیار مسئله مهمی است به لحاظ آثار و تبعاتی که داره. یکی بحث عده وفات که در این مسئله و در این آیه شریف مطرح شده، یکی بحث عده طلاق که قبلا اشاره شد بهش. خواهرها هم دقت کنن به این مسئله. بله خانم، باش شما را عرض میکنم. بله، یک صلواتی بفرستید. حاج آقا با شما بودن، میگفتن صحبت نکنید، یک دقیقه این مسئله رو گوش کنید. عرض میکنم که مسئله عده اهمیت و حکم بسیار سنگینی که داره اینه که اگر خانمی در عده باشه و کس دیگری عقد کنه، اون شیرینی رو یک شب، یک دقیقه واسه این مسئله رو فراموش، اشتباه فهمیده نشه. کسی در عده باشه و کسی دیگر او رو عقد کنه، اینها حرام ابدی میشن. یعنی بعدم دیگه کار نمی شود کاری انجام داد. دقت بفرمایید، اگر بدانند در عده حرام ازدواج و اینها عقد کنند، حرام ابدی میشه. و اگر ندانند، حالا اینش بیشتر پیش میاد، نمیدونن یا نمیدونه که این زن در عده است، یا میدونه که در عده است اما نمیدونه که ازدواج در عده حرامه، ازدواج بکنن و عروسی بشه، باز حرام مؤبد میشن. با اینکه هر دو طرف نمیدونستن، هیچ راهی هم نداره. ما مواردی هم همینجا مواجه شدیم، کسانی که توجه نداشتن در عده ازدواج صورت گرفته، بعد متوجه میشن ولو بچه دارن، ولو حالا از این ازدواج دوم بچه داره، راهی برای حلال شدنشون نیست، باید از همدیگه جدا بشن و حرام ابدی میشن. لذا این مسئله بسیار مسئله مهمی است و در موردش غفلت هم هست. عده طلاق، یادتونه در اون آیه قبلی گفتیم سه چی؟ بله، سه طهره گفتیم باید در زمانی که زن طاهر طلاق واقع بشه، بعدش حیض میشه، بعدش پاک میشه، بعدش دوباره حیض میشه، بعدش پاک میشه، اولین لحظه حیض سوم دیگه عدهش تمام شده و میتونه ازدواج کنه. و چون مدت پاکی و مدت حیض متفاوت هست، طبیعتاً عده طلاق هم متفاوت میشه. اینکه گاهی گفته میشه 3 ماه و 10 روز، نه، عده طلاق 3 ماه و 10 روز نیست، 3 طهره، به همین توضیحی که داده شد. در طهر اول طلاق داده میشه، بعد حیض میشه، بعد پاک میشه، بعد حیض میشه، بعد پاک میشه، در حیض سوم در اولین لحظاتش دیگه عدهش تمام میشه. عده وفات نه، کاملا با ماهای قمری هست، همونطوری که اینجا آمده 4 ماه و 10 روز، 4 ماه و 10 روز. حالا آیه رو با هم میخونیم، بعضی از نکاتش هم باز احکامش هم گفته میشه. میفرماید والذین یتوفون منکم، اون کسانی که وفات میکنن از شما، از دنیا میرن. یتوفون وفات، اصل وفات یعنی کامل گرفتن. روح ما گرفته میشه، گاهی ناقص گاهی کامل. وقتی ناقص گرفته میشه اسمش خوابه، وقتی که کامل گرفته میشه اسمش وفاته. کما تنامونه تموتون و کما تستیغزونه تبعثون. از روایت از رسول اکرم، همونطور که میمیری همونطور که میخوابی میمیری، و همونطور که بیدار میشید دوباره مبعوث خواهید شد. هر آدم عاقل فهیم متوجه آخرت شایسته است که شب که میخوایم بخوابیم یادمون بیاد از حادثه مرگ. صبح که پا میشیم اولین کاری که پیغمبر میکرد از بستر که بلند میشد سجده میکرد، خدایا شکر من بیدار کردی که من بتونم باز بندگی تو بکنم، توبه کنم، اصلاح کنم، کارم رو درست کنم. لذا وفات به معنای استیفاء کامله. اونهایی که وفات میکنن از شما و یذرون ازواجن، و باقی میگذارن همسرانی را، اون همسران اون خانم ها یتربصن به انفسهن 4 اشهر و 10 انتظار میکشن نسبت به خودشون، یعنی عده نگه میدارن خودشون 4 ماه و 10 روز، 4 ماه و 10 روز قمری. چرا اینجوریست؟ که ان خدای متعال این خانواده شما را یک کشور فرض کرده، رئیس کشور که از دنیا میره اعلام اعضای عمومی میشود. این معناش برتری و امتیاز و فلان، بله مدیریت خانواده رو خدا به مرد داده، هیچ شکی نیست. مدیر خانواده هم که از دست رفت اعلام عزا کرده. با این اعلام عزا دو نظریه غلط رو هم نفی کرده. نظریه اول این که حالا از دنیا رفته که رفته، نه، باید این جایگاه محترم شمرده بشه. 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره. یعنی چه کنه؟ میگیم، توضیح میدیم. در این 4 ماه و 10 روز که عده وفات هست، خانما خوب دقت کنن چون اشتباه توش خیلیه. بنابر عقیده شیعه در این 4 ماه و 10 روز خانم نباید زینت کنه، آرایش کنه، لباس زینتی بپوشه، اینا رو نباید بپوشه. اما برخلاف اونچه که در امارات مشهوره و معروفه و در میان برادران اهل سنت هم مرسومه، این که بیرون رفتنش از خانه حرام باشه، نه، این حرف درستی نیست. میتونه بیرون بره. ما شاید هفته‌ای چندین سوال داریم تلفنی که میگن آقا نمیشه بیرون بره، آقا ضرورت داره میخواد بره مثلا چنین جایی. نه، اشکال نداره بیرون رفتنش از خانه، اشکال نداره شرکت کردنش در مجالس، سر مزار میخواد بره، سر قبر شوهرش میخواد بره، جای دیگه ای میخواد بره، اینا مشکلی نداره. حتی جلسه شادی بخواد بره تو این 4 ماه، اون مشکلی نداره. ولی حق زینت کردن و آرایش کردن و لباس زینتی پوشیدن نداره. این حکم عده وفاته. در عده طلاق اینجوری نیست. در عده طلاق فقط ازدواج با او حرامه. در عده وفات آرایش هم نباید بکنه، ازدواج هم نمیتونه بکنه. در عده طلاق آرایش میتونه بکنه، ولی خدمت شما عرض، ازدواج نمیتونه بکنه. فاذا نکته دومی رو که این حکم اصلاح کرده و نفی کرده، تفکری هست که حالا که شوهرش مرد دیگه این هم باید تارک بشه، یا مثل هندوها که میسوزندن، یا مثل دیگرانی که به سنت غلط میگن حالا شوهرش رفته دیگه هم باید ازدواج نکنه، نه، اینم غلط میتونه. 4 ماه و 10 روز احترام نگه میداره، بعدش هم فاذا بلغن اجلهن، زمانی که رسیدن به اون مهلت پایانی، فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، گناهی بر شما نیست در مورد اون چی که این زنها انجام بدن در مورد خودشون، منظور این ازدواج، بخوان ازدواج بکنن، گناهی و جناحی نیست. البته بالمعروف، این بالمعروف خیلی تکرار شد، همه جا رفتار متعارف منطقی و معقول رو میگن. میدونید که در مورد این حکم ستم بسیار شده. خدمت شما عرض شد، دیگه ننوشتیم امروز امشب باشه، خدمت شما عرض شود کسان زیادی حتی خودشون شاید مایل به ازدواج بودن، بچه هاشون نگذاشتن، برادراشون نگذاشتن، پدران نگذاشتن. گاهی غیر از اینها جامعه و تفکر غلط اجتماعی ماها نگذاشت. زن جوانی شوهرش از دنیا رفته، 30 سال، 39 سال، 40 سال، 50 سال، اگر صرفاً به خاطر مسائل جنسی و شهوانی ازدواج کنه هیچ اشکالی نداره، هیچ کس اشکال نداره، مستحب را. در حالی که همش هم این نیست، 10% هم این نیست. مسئله ازدواج یک پناه برای مرد، یک پناه برای زن، یک انس برای زن، یک سکونت برای زن بخواد ازدواج کنه هیچ اشکالی نداره. این افکار جاهلی باید از جامعه رخت بربنده، باید باورمون بشه. خداوند متعال اجازه داده. شما یک زنهای مشهوری رو در تاریخ اسلام میبینید بعد از شوهراشون ازدواج کردن، این اسماء بنت امیس، این اسمایی که ما خیلی این ایام هم نامش برده میشه، در غسل فاطمه زهرا سلام الله علیها مشارکت داشت، تو خانه فاطمه زهرا زیاد میامد. چون اول زن حضرت جعفر بود، حضرت جعفر، جعفر ابن ابی طالب، برادر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. جعفر ابن ابی طالب یه شخصیت کوچکی نیست، یه آدمی است که وقتی که آمد پیش رسول الله از هجرت برگشت، فتح خیبر بود. نقل شده پیغمبر فرمود نمیدونم به فتح خیبر خوشحال تر باشم یا به آمدن جعفر. فتح پیش پیغمبر مهم بود. این شخصیت برجسته برادر امیرالمومنین، فرزند ابو طالب، کسی که پیغمبر اینقدر دوستش داشتن، شهید شد تو جنگ موته. پیغمبر آمدن به خانهش، دست به سر یتیماش کشیدن، این خانم زرنگ، تا این گفت خبری از جعفر شده؟ فرمود بله، جعفر شهید. هنوز خبر نیامده بود، پیغمبر به وحی خبردار شد. خب جریان گذشت، این خانم بعد از مدتی ازدواج کرد، شوهر دومش باز از دنیا رفت، شوهر سومی کرد، شوهر سومش از دنیا رفت، امیر المؤمن علیه السلام خواستگاریش کرد. طبیعتاً در سالهای پایانی و پیری عمرش هم بوده، از امیر المؤمنین ازش خواستگاری کرد و با امیر المؤمنین ازدواج کرد. امیر المؤمنین که به شهادت رسیدن باز خواستگاریش آمدن، گفت دیگه بعد از علی نه، دیگه بعد از علی کسی لایق و شایستگی نداره که همسر من باشه. خدمت شخصیت های بسیار زیادی، حضرت خدیجه سلام الله علیها که ام المؤمنین و از برجسته ترین زنان پیغمبره، به روایت شیعه و سنی و مورد مظلومیت و ظلم قرار میگیره. اون همه روایت شیعه و سنی دارن که پیغمبر فرمود مثل خدیجه ای رو خدا به من نداد، من بعد از او کسی رو نیافتم که مثل خدیجه باشه. حالا از زنهای دیگه تجلیل میشه، از حضرت خدیجه تجلیل نمیشه، کم تجلیل میشه، خیلی مقام با عظمت داره. اما بنابر مشهور حضرت خدیجه دو تا شوهر داشته قبل از رسول الله، بعد با رسول الله ازدواج کرد. به هر حال این نقطه نقطه مهمی است، هم در مورد عده، حرمت ابدی ازدواج در عده. امشب گفته شد، دقت داشته باشید، نقل کنید، چون در 1000 مورد، در 10000 مورد ممکنه یک مورد پیش بیاد، اما همون یک موردش فاجعه است، ایجاد مشکل میکنه. خوبه تا گفته بشه گاهی که این معلوم بشه ازدواج در عده، حتی اگر ندانند، اگر به عروسی کشیده بشه حرمتش ابدیه و چاره ای نداره، باید جدا بشه. نکته دوم عرض کردیم در مورد عده وفات، فقط نباید آرایش کنه، آرایش ممنوع، اما بیرون رفتن، بازار رفتن، جلسه رفتن اشکالی نداره، این حرف اشتباه هم رفع بشه. نکته سوم، ازدواج پس از مرگ همسر، این هم اسلام اجازه داده و تشویق کرده، نباید تعصب های غلط ازش جلوگیری کنه. ما وقتی که جلو ازدواج رو میگیریم، جلو گناه باز میشه. و الله بما تعملون خبیر. در حقیقت این جمله پایانی به نظر این بنده کوچک اینو تهدیده، میگه خدا از اون چی که شما میکنید آگاهه، فکر نکنید در غفلت هستید، نه، همه جا خداوند به نیات شما و اعمال شما آگاهه. شب جمعه و شب رحمت و شب توبه است. من از همین جمله آخر یک جمله استفاده کنم و انشاءالله دلهای مهیای شما برای دعای خمیل مهیاتر بشه. خدایا خودت فرمودی و الله به ما تعملون خبیر، ما هم تردید و شکی نداریم که تو هست همه چیز آگاه، همه هم میدونیم که ما خطاکاریم و گناهکاریم و روسیاهیم. شب جمعه دعوت کردیم، فرمودی هر کس بیاد در خانه من تا اذان صبح منادی من، شب جمعه ندا میکنه، هل من تائب، هل من مستغفر، آیا کسی آمده که پشیمون باشه، آیا کسی آمده بخواد اصلاح کنه، آشتی کنه. خدایا به حرمت این شب مبارک، به حرمت اولیاءت سوگندت میدهیم، به گوینده و شنونده و همه دوستان امیرالمؤمنین توفیق توبه و عمل صالح عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.